ببینید، تصور کنید یه روز صبح از خواب بیدار میشید و میبینید که یه فاجعه میلیارد دلاری توی صنعت بازی‌های ویدیویی رخ داده.
از اون شکستایی که همه فکر میکنن کار تمومه.
دقیقاً. شکستی که همه میگفتن این دیگه میخ آخر بر تابوت این فرانچایزه. ولی خب نه با یه آپدیت نرم افزاری یا یه عذرخواهی رسمی، بلکه
با یه انیمیشن دوبودی نجات پیدا میکنه.
آره، با یه انیمیشن دوبودی از مرگ حتمی نجات پیدا کرده. امروز قرار هست توی این بررسی عمیق دقیقاً همین پدیده شگفت‌انگیز رو کالبد شکافی کنیم.
و البته چه زمان خوبی هم هست برای این بحث.
واقعاً ما رفتیم سراغ رونمایی‌های انفجاری و راستش بی‌سابقه نتفلیکس توی رویداد انیمه NYC تو پاییز 2026. مأموریت من توی این بررسی عمیق اینه که به شما نشون بدم که میدونی انیمیشن ها دیگه فقط یه سری محصولات جانبی برای چاپ شدن روی تیشرت و لیوان نیستن.
نه اصلا اون دوران دیگه گذشت.
آره، اونا حالا تبدیل شدن به موتور محرک اقتصاد سرگرمی و اصلا هسته اصلی داستانگویی تو جهان امروز.
یعنی ما تو این رویداد صرفا با اخباری که بگن خب مثلا فلان سریال کارتونی کی پخش میشه روبرو نشدیم.
دقیقاً، قضیه خیلی بزرگتر از این حرف هاست.
دقیقاً، داده ها و پروژه هایی که امروز روی میز داریم در واقع یک کلاس درس تمام عیار در زمینه تکامل اقتصاد رسانه‌ای یا همون مفهوم ترانسمدیا هستند. ما داریم زنده ماندن، جهش پیدا کردن و در نهایت تسلط یه داستان روی پلتفرم های مختلف رو تو عصر دیجیتال به چشم میبینیم.
خب پس بیایید بدون معطلی وارد این کلاس درس بشیم و یک راست بریم سراغ جواهر تاج این رویداد، یعنی فصل دوم سایبرپانک اج رانرز.
آخ، بمب خبری نتفلیکس.
دقیقاً. اثری که تاریخ انتشارش رو 20 اکتبر 2026 اعلام کردن. این فصل جدید 10 قسمته و دوباره شاهد همکاری همون استودیو تحسین شده تریگر با CD پراجکت رد هستیم.
و هیرویوکی ایمایاشی هم که دوباره کارگردانه.
آره، ایمایشی دوباره نشسته رو صندلی کارگردانی. اما خب یه نکته‌ای که همون اول مخاطب رو شوکه می‌کنه اینه که داستان دیگه هیچ کاری با دیوید و لوسی نداره. یعنی شخصیت‌های فصل اول کاملاً کنار رفتن.
خب میدونی رویکرد آنتولوژی یا همون داستان‌های مستقل تو هر فصل همیشه یه قمار بزرگه، ولی اینجا یه جوایی یه ضرورت روایی بود.
یعنی چطور؟
یعنی داستان با عبور از شخصیت‌های قبلی حالا اومده روی 4 تا شخصیت کاملاً جدید متمرکز شده. آدمایی که ناخواسته درگیر جنگ‌های نیابتی و راستش به شدت کثیف بین 2 تا ابرشرکت بزرگ یعنی آرساکا و میلیتک شدن.
آها.
این تغییر زاویه دید به سازنده‌ها اجازه میده تا ساختارهای اجتماعی و اقتصادی نایت سیتی رو از زوایایی بکاون که تو فصل اول اصلا امکان پذیر نبود.
میدونی این تغییر شخصیت‌ها برای من چه حسی داره؟ مثل پاس دادن باتوم توی 2 عمدادی میمونه، اما خب با یه تفاوت خیلی تاریک.
چه تفاوتی؟
تو این 2 امدادی خود داونده ها اصلا اهمیتی ندارن، بلکه خود پیست مسابقه یعنی همون شهر بیرحم نایت سیتی شخصیت اصلی داستانه که در نهایت تمام این داونده ها رو زنده زنده میبلعه.
تعبیر خیلی دقیقیه. هیچ کس از این شهر سالم بیرون نمیاد.
آره واقعا. خب بذارید این خدمه جدید رو برای شما کالبد شکافی کنم. اول از همه شخصیتی به اسم ویک رو داریم، یه مزدور کهنه‌کار یا همون سولو که دچار زوال شدید عصبی شده.
همون که یه جورایی نقش منتور رو داره.
آره، اون حالا بیشتر یه منتور خسته است که میخواد از جوانترها در برابر اشتباهات گذشته خودش محافظت کنه. بعد از اون دی رو داریم، یه شورشی از گروه نومدها. قبیلش توسط کاروانای امنیتی شرکت‌ها قتل عام شدن و حالا
با شاتگان‌های مغناطیسی افتاده تو شهر.
دقیقاً، با شاتگان تو خیابون‌های نئونی دنبال یه انتقام خونینه.
خب برای ایجاد تعادل تو این نیروی تهاجمی خام یه پشتیبانی فنی و بیولوژیکی هم لازمه دیگه. اینجاست که شخصیت تالیا وارد میشه. تالیا یه جراح سایبری یا ریپر داک زیرزمینیه.
این یکی خیلی عجیبه داستانش.
خیلی. نقطه بحرانی شخصیتش اینه که به شدت شیفته و معتاد ارتقای قطعات مکانیکی بدن خودشه. مدام داره بافت‌های بیولوژیکی سالم خودش رو می‌بره و اونا رو با قطعات نظامی غیرقانونی جایگزین می‌کنه.
وای، یعنی خودش رو تیکه تیکه می‌کنه؟
آره، و دقیقاً به خاطر همین دائما روی لبه پرتاب سقوط به ورطه جنون سایبری یا همون سایبر سایکوسیس قدم می‌زنه.
چه وحشتناک.
و در نهایت برای اینکه یه لنگر احساسی تو گروه باشه، شخصیتی به اسم رومن رو داریم. رومن یه تدوینگر جوان برین دنس هست که مطلقاً هیچ مهارت رزمی خاصی نداره.
پس چطور قاطی اینا شده؟
راستش تو میان فایل‌های ویلویی خیلی تصادفی یه سری داده‌های طبقه بندی شده از یه ترور شرکتی رو کشف می‌کنه و همین اشتباه جوخه‌های مرگ شرکت‌ها رو به زندگی این چهار نفر می‌کشونه.
بسیار خوب. من اینجا باید یه لحظه بحث رو نگه دارم، چون در مورد تالیا یه سوال خیلی اساسی برام پیش اومده.
بپرس.
ببین، ما داریم در مورد شخصیتی حرف می‌زنیم که تو حال فروپاشی مطلق روانی و فیزیکیه. درسته، کسی تو داره انسانیتش رو قطعه قطعه از دست میده. سوالم اینه که توی رسانه انیمیشنی چطور میشه این حس وحشتناک غرق شدن تو جنون سایبری رو به مخاطب القا کرد؟ آخه ما اینجا یه بازیگر واقعی هالیوودی نداریم که بتونه با لرزش دستهاش یا میمیک صورتش این عذاب رو نشون بده. این انتقال حس دقیقاً چطور کار میکنه؟
اینجاست که مهندسی هنر و صدا وارد عمل میشن. استودیو تریگر برای این فصل تکنیک به شدت پیچیده به اسم سایه‌جنی سلولار چند مرحله‌ای پویا رو توسعه داده.
اسمش که خیلی طولانیه. چیکار میکنه دقیقاً؟
مکانیزمش اینطوریه که اونا میان خطوط دو بعدی و دستکشیده شخصیت‌ها رو با محیط‌ها و نورپردازی‌های سه بعدی و کامپیوتری قاطی میکنن.
آها.
بعد وقتی قطعات مکانیکی تالیا داغ میکنه یا مثلا وقتی شخصیت‌ها از تقویت کننده عصبی غیرقانونی استفاده میکنن، انیماتورها نرخ فریم انیمیشن رو به شکل کاملا سیال و نامنظمی تغییر میدن.
یعنی چی؟ یعنی تصویر تیک میزنه؟
یه جورایی. این کار باعث میشه حس کنی زمان برای شخصیت‌ها کند شده یا کلن تکه تکه شده. از منظر مهندسی صدا هم دست به کار خیلی عجیبی زدن.
چه کاری؟
برای القای حس ترس و فشار روانی، به جای اینکه برن سراغ افکت‌های دیجیتال و سینتیزایزرها، میکروفون‌ها رو برداشتن بردن تو محیط‌های صنعتی واقعی.
جدی؟
آره. صدای واقعی مته‌های بادی، توربین‌های جت و ماشین‌آلات هیدرولیک سنگین رو ضبط کردن و بعدش اونا رو تو قالب صدای فراگیر دالبی آتموس میکس کردن. یعنی هر صدای کشیده شدن تیغه یا حرکت مفصل مکانیکی از نظر فیزیکی روی پرده گوش شما فشار میاره.
ببین، راستش من اینجا باید یکم نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنه.
خب بگو.
بیایید واقع بین باشیم. شما اومدین یه کوکتل حسی درست کردید از لنزهای چشماهی شدید که تصویر رو کاملا معوج میکنه، انحراف رنگی تو لباهای تصویر گذاشتید، تپش‌های مداوم و آزاردهنده وزوز گوش رو روی باند صدا میکس کردید و حالا هم که صدای ماشین‌آلات سنگین واقعی. خب، آیا این حجم وحشتناک از اطلاعات بصری و صوتی برای بیننده بیش از حد گیج کننده نیست؟ وقتی همه چیز تا این حد آشفته است، داستان چطور تو این هرج و مرج و مطلق گم نمیشه؟
مقاومتت کاملا منطقیه، اما ببین، این آشفتگی در واقع یه هرج و مرز طراحی شده است. سازنده ها اصلا نمیخوان شما به عنوان مخاطب احساس راحتی کنید.
خب چرا؟
چون این افکت های آزاردهنده قرار هست مستقیما همون عارضه روانی جنون سایبر رو برای شما شبیه سازی کنن. کلید فهم این موضوع دقیقا تو مکانیزم روایت داستانه.
یعنی چی؟
سازنده ها به جای اینکه مدام از زاویه دید سوم شخص کلاسیک استفاده کنن که معمولا شما رو تو جایگاه یه ناظر عام قرار میده، میان از طریق دستگاه های برین دنس رومن شما رو مستقیما میبرن به درون خاطرات شبیه سازی شده و ذهن در حال فروپاشی تالیا.
وای، چه ایده ترسناکی.
دقیقا. تو این فضای سایبری مرز بین یه خاطره ذهنی مخدوش و واقعیت عینی کلن محو میشه. شما اون گیجی و دردی که تالیا تحمل میکنه رو فقط تماشا نمیکنید، بلکه قشنگ از درون جمجمه اون تجربهش میکنید. این واقعا یه دستاورد خیره کننده تو قصه گویی سابجکتیو هست.
این سطح از مهندسی همدلی واقعا شگفت‌انگیزه. اما خب اگه بخوایم یه قدم بیایم عقب‌تر و به تصویر بزرگتر نگاه کنیم، دلیل این همه کمالگرایی هنری صرفاً برای زیبایی شناسی هنر برای هنر نیست، درسته؟ یعنی اینجا پای یه اکوسیستم مالی عظیم در میونه.
بدون شک، این اصلاً یه استراتژی اقتصادی چند صد میلیون دلاریه. ببین، بیایید برگردیم به سال 2022. بازی سایبرپانک تو اون زمان وضعیت تکنیکال عمومی کاملا فاجعه باری داشت.
آره، همه یاد اونه چه جنجالی شد.
اما انتشار فصل اول اجرانرز یه معجزه تجاری رقم زد. این انیمیشن تونست تعداد بازیکنهای همزمان بازی رو از حدود 18 هزار نفر به بیش از 136 هزار نفر ارتقا بده.
وای، این جهش اصلا دیوانه واره.
به بیان ساده، انیمیشن به تنهایی کاتالیزوری شد که فروش بازی رو از مرز 30 میلیون نسخه عبور داد. این یعنی ما دیدیم که یه رسانه دیگر رو به معنای واقعی کلمه زنده کرد.
و دلیل این که این موضوع باید برای شما اهمیت داشته باشه اینه که این مدل آینده قطعی سرگرمیه. دوران اون لایسنس های ساده و راستاش تنبل هالیوودی به سر اومده.
اوه، دقیقاً.
دورانی که یه استودیو فقط حق ساخت یه فیلم از روی یه بازی رو می‌خرید و یه چیزی می‌ساخت که فقط اسم اون بازی روش بود. امروز استودیوها دارن جهان‌های کاملاً یک پارچه، زنده و در هم تنیده خلق می‌کنن. چیزی که قدیما فقط تو فرانچایزهای عظیمی مثل جنگ ستارگان یا بلید رانر می‌دیدیم.
برای درک عمق این یک پارچگی، باید یه نگاهی به مکانیزم تولید پروژه اوراین بندازیم.
پروژه اوراین همون اسم رمز دنباله بازی سایبرپانک دیگه.
آره، دقیقاً. بازی جدیدی که الان تو مراحل توسعه است. حالا می‌دونی استراتژیشون چیه؟
نه، چیه؟
توسعه دهنده های ارشد این بازی جدید به صورت فیزیکی و کاملا مستمر تو اتاق نویسنده های انیمیشن اجرانرز حضور دارن.
جدی میگی؟ یعنی بازی سازها تو اتاق انیمیشنن؟
آره، اونا اونجان تا مطمئن بشن هر فروشنده خیابونی، هر کلینیک زیرزمینی یا اصلا هر سلاح خاصی که شما تو انیمیشن میبینید دقیقاً با مختصات جغرافیایی بازی آینده تطابق داشته باشه.
عجب.
یعنی مثلا اگه شخصیت دی تو انیمیشن از یه کوچه خاص اسلحه‌ای میخره، شما چند سال بعد تو بازی میتونید دقیقاً برید تو همون کوچه و بقایای اون اتفاق رو ببینید. شما دارید تاریخ پیوسته یه جهان واقعی رو تماشا میکنید، نه دوتا محصول جدا ازم.
این سطح هماهنگی وسواسگونه واقعاً دیوانه واره. اما خب سایبرپانک تنها جواهری نبود که نتفلیکس تو این رویداد پاییزی رو کرد.
نه، کلی چیزای دیگه هم بود.
آره، اونا مرزهای روایت‌های تاریک و بزرگسالانه رو با پروژه‌های دیگه‌ای هم به شدت جابجا کردن و نشون دادن که اصلا از شکستن فرمت‌های رایج ترسی ندارن. مثلا بیایید درباره پروژه بسیکس ماشینا صحبت کنیم که قرار سوم نوامبر 2026 منتشر بشه.
اوه، این پروژه از نظر ساختاری بی‌سابقه است. عمدتاً هم به خاطر تیم تولیدش. ما اینجا شاهد یه همکاری تاریخی بین دو تا استدیوی رقیب و غولپیکر ژاپنی هستیم، یعنی ماپا و مدهاوس.
آره، ترکیب منابع و استعدادهای این دو تا استدیو به خود یه زلزله تو دنیای انیمیشنه.
و ایده داستانیش حتی از تیم تولیدش هم جسورانه تره.
بله، برای کسایی که شاید ندونن، بس ریوز یه شخصیت تاریخی واقعی و خیلی مهم بود. اولین مارشال سیاه پوست آمریکا تو غرب رودخونه میسیسیپی که تو دوران خودش هزاران قانون شکن رو دستگیر کرد. حالا نتفلیکس اومده این وزن تاریخی رو برداشته و انداخته توی چرخگوشت علمی تخیلی و استیمپانک.
خیلی عجیبه واقعا.
تو این انیمه بسیریز به شکل یه سایبورگ مجهز به ماشینالات بخار در اومده که داره با کارتل‌های بیره مدنکاو مبارزه میکنه. و میدونستی صدا پیشیش رو کی انجام میده؟
کی؟
براین تایری هنری. ترکیب این فضای وسترن، قطعات سایبرنتیک، با سوخت زغال سنگ و اصلا تاریخ بردهداری آمریکا، این ترکیب واقعا نفسگیره.
تخصص استودیو ماپا و مدهاس تو طراحی مکانیک اکشن قشنگ تضمین میکنه که انیمیشن حرکت چرخ دندان‌ها، پیستون‌ها و ماشین‌های بخار بی‌نظیر از آب در بیاد.
100%.
اما خب نتفلیکس به خوبی میدونه که نمیتونه فقط به اکشن‌های پر جنب و جوش تکیه کنه. برای همین اونا یه اثر خیلی عمیق‌تر، خفه کننده تر و روانشناختی تر به اسم احمقای شب رو هم معرفی کردن که 26 نوامبر میاد.
آخ این یکی.
داستان این انیمه که اقتباسی از یه مانگای پادارمان شهریه تو زیر ژانر وحشت جسمی یا بادی هورور قرار میگیره. فضای داستان رو تصور کنید، زمین تو تاریکی مطلق فرو رفته.
هیچ خورشیدی در کار نیست.
آره خورشیدی نیست، هیچ گیاه طبیعی وجود نداره و سطح اکسیژن کره زمین داره تموم میشه.
یه سناریوی آخر از زمانی به شدت کلاستروفوبیک و خفه کننده.
دقیقاً. و راهکار بقای بشریت تو این دنیا به شدت وحشتناکه. انسان‌ها توی اقدام کاملا ناامیدانه، داوطلبانه میرن زیر یه عمل جراحی به اسم ترانسفلوریشن
یا هم گیاهسازی انسان‌ها.
آره، تو این عمل جنین یه گیاه که از نظر ژنتیکی دستکاری شده تو اعضای حیاتی بدن انسان کاشته میشه، تو طول 2 سال این گیاه بافت‌های بدن میزبان رو مصرف میکنه و فرد با یه درد وحشتناک به یه دورگه انسان گیاه تبدیل میشه.
و همه اینا فقط برای اینکه بتونه برای بقیه جامعه اکسیژن تولید کنه.
درسته. داستانم روی شخصیتی به اسم توشیرو کامیا متمرکز هست که برای پرداخت هزینه‌های کمرشکن پزشکی مادرش تن به این جراحی میده.
سب کن. من باید اینجا یه چیزی بگم. مکانیک این ایده به شدت مرمور کننده است.
خیلی.
اصلا چطور چنین چیزی ممکنه؟ آیا کاشتن یه سیستم ریشه‌ای در حال رشد درون ارگان‌های داخلی یه انسان باعث مرگ فوری اون آدم نمیشه؟ این فقط یه حکم اعدام پیچیده است، نه یه راهکار بقا.
وحشت اصلی داستان هم دقیقاً تو همین نقطه نهفته است. ببین، این یه حکم اعدام هست، اما یه اعدام طولانی مدت و به شدت تجاری سازی شده.
یعنی چطور؟
تو این عمل سیستم عصبی مرکزی به صورت مصنوعی زنده نگه داشته میشه تا بدن بتونه فرایند فتوسنتز رو تو شرایط خاص انجام بده، در حالی که گیاه داره به تدریج بیولوژی میزبان رو میبلعه. این یه محو شدن کاملا تدریجی و آگاهانه از هویت انسانیه.
وای، این مفهوم واقعا استخونسوزه. اگه بخوام یه مابعضای واقعی براش پیدا کنم، مثل این میمونه که تو جامعه امروز افراد فقیر برای زنده موندن و پرداخت اجاره خونه خون یا پلاسمای خودشون رو میفروشن.
دقیقا.
اما تو این دنیای تاریک و بینور، فقر به حدی رسیده که اونا مجبورن فرم بیولوژیکی و ذات انسانی خودشون رو کالایی کنن تا فقط هوای تنفسی و اکسیژن مورد نیاز طبقه ثروتمند تأمین بشه. این یه استعاره کامل، بی نقص و البته به شدت دردناک از نابرابری طبقاتی نظام سرمایه‌داری و بحران اقلیمی امروز ماست.
این تشبیه پلاسمایی که گفتی فوق‌العاده بود و مستقیما زد به هدف. این دقیقا همون رسالت انیمیشن های بزرگ سالانه تو عصر حاضره. یعنی استفاده از فضاهای علمی تخیلی و مکانیزم های وحشت به عنوان یه اسب تروا برای نقد صریح و بیرحمانه سیستم های استثماری جهان واقعی.
درسته.
انیمیشن اینجا نقاب سرگرمی به چهره میزنه تا تلخترین حقایق اجتماعی رو به مخاطب تزریق کنه.
حرفت کاملا درسته. اما بیایم زاویه دیدمون رو کمی تغییر بدیم. یه استراتژی رسانه جهانی نمیتونه تمام تخم‌مرغ‌هاش رو فقط تو سبد داستان‌های تاریک، روانشناختی و پادارمان شهری بذاره.
نه، مخاطب بالاخره خسته میشه.
آره، مخاطب به تنفسم نیاز داره و نتفلیکس هم اینو به خوبی میدونه.
همینطوره. اونا در حال تنوع بخشی تهاجمی به سبد محتوای خودشون هستن و قصد دارن روی تمام ژانرها و سبک‌های بصری تسلط پیدا کنن. اونا میخوان اون فرمت‌های سفت و سخت قبلی رو بشکنن.
که این موضوع رو ما رو میرسونه به فصل دوم سریال شاهکار سامورایی چشمابی، فصلی که قرار اوایل سال 2027 برگرده.
سریالی که فصل اولش جوایز امی رو درو کرد.
آره درو کرد اصلا. اما حالا سازنده ها دست به ریسک بزرگ زدن. شخصیت اصلی داستان یعنی میزو ژاپن رو به طور کامل ترک کرده. اون حالا تو خیابونهای مهالود، سنگفرش شده و کثیف لندن تو قرن 17 هم دنبال انتقامه.
این تغییر جغرافیایی یه چالش به شدت بزرگ برای تیم انیمیشنه.
چرا؟
چون شما دارید مکانیک روان، دقیق و مینیاتوری اکشن شمشیرزنی ژاپنی یا همون کاتانا رو میذارید در تقابل با شمشیرزنان اروپایی، کسایی که سبک مبارزه‌شون بر پایه سلاح‌های سنگین‌تر، دوئل‌های خشن‌تر و حرکات کاملاً متفاوته.
آها، پس کوریوگرافی کلاً عوض میشه.
دقیقاً. این تضاد سبک‌های مبارزه در میان دسیسه‌های تاریک دربار بریتانیا نیازمند طراحی مجدد تمام اصول طراحی رقص مبارزه تو سریاله.
خب، صحبت از طراحی مجدد شد، ما باید حتما درباره پروژه وانت پیس لگویی هم صحبت کنیم که برای دسامبر 2026 برنامه ریزی شده.
اوه، این یکی خیلی هیجان انگیزه.
آره، این یه ترکیب نوآورانه از تکنیک استاپ موشن و شبیه سازی کامپیوتری آجر لگو هست که با نظارت مستقیم خود خالق وانت پیس یعنی ایچیرو اودا ساخته میشه. اما من اینجا یه مشکل اساسی با فیزیک ماجرا دارم.
چه مشکلی؟
ببین، قدرت اصلی لوفی یعنی شخصیت اول داستان بر پایه لاستیکه، یعنی کش اومدن، خم شدن و باد کردن. اما خب قطعات لگو دقیقاً نقطه مقابل این خاصیت هستن.
آره، خشک و صلبن.
دقیقاً، پلاستیک‌های سخت، صلب و غیر قابل انعطافن. استودیو چطور تونسته فیزیک الاستیک و کشسانی لوفی رو با آجر خشک لگو ترکیب کنه؟
این سوال دقیقاً همون چالش فنی عظیمی بود که استودیو باهاش روبرو شد. راهکار اونا استفاده از انیمیشن جایگزینی فریم به فریم توی مقیاس بسیار وسیع بود.
یعنی دونه دونه عوضشون کردم؟
یه جورایی. اونا اومدن یه موتور رندر کاملاً جدید توسعه دادن که محاسبه میکنه چطور صدها آجر لگوی مجزا میتونن تو کسری از ثانیه از هم جدا بشن، توی زنجیره طولانی تو هوا قرار بگیرن و دوباره به هم متصل بشن تا توهم کش اومدن رو ایجاد کنن.
وای چه جالب.
و همه اینا بدون این که حتی یه آجر لگو تو این فرایند واقعا خم بشه. این تکنیک یه بافت بصری کاملا بدیع خلق میکنه که هم قوانین فیزیکی دنیای وان پیس و هم محدودیت‌های سنتی انیمیشن لگو رو کلن میشکنه.
شنیدنش هم مسحور کننده است واقعا. و خب در نهایت برای عاشقان کمدی و اکشن‌های سری، فصل دوم ساکاموتو دیز تو ژانویه 2027 منتشر میشه.
بازگشت تارو ساکاموتو.
آره، همون قاتل افسانه‌ای که حالا بازنشسته شده، اضافه وزن پیدا کرده و فقط میخواد تو آرامش مدیر یه سوپرمارکت محلی باشه. این انیمه دقیقاً همون زنگ تفریحیه که مخاطب نیاز داره. ترکیب بی‌نظیر از مدیریت خسته کننده یه سوپرمارکت با اکشن‌های سری به سبک جکی چان، جایی که از قفسهای ماکارونی و بطریهای سس به عنوان سلاحهای مرگوار استفاده میشه.
خب اگه بخوایم تمام این داده ها از اون تاریکترین داستانهای سایبرپانک گرفته تا همین کمدیهای اکشن تو سوپرمارکت ها رو جمع‌بندی کنیم، یه پیام بسیار روشن و استراتژیک دریافت میکنیم.
چه پیامی؟
اینکه دوره اقتباسهای سطحی، ارزون و بیروح کاملا به سر اومده. استراتژی جدید نتفلیکس نشون میده که اونا به این درک رسیدن که باید به استودیوهای اصیل انیمیشن سازی اعتماد کنن و بهشون بودجه و آزادی عمل کامل بدن.
دقیقاً.
حالا چه تو حال توسعه افسانه‌های پیچیده ی بازی ویدیویی باشن، چه در حال پرداختن به تم‌های عمیق فلسفی و چه تو حال نوآوری تو تکنیک‌های رندر لگو، وفاداری به هنر اصیل تنها راهیه که میتونه وفاداری بی‌نظیر مخاطب جهانی رو تضمین کنه.
کاملا موافقم. خب ما به پایان این بررسی عمیق رسیدیم. اما قبل از اینکه خداحافظی کنیم، میخوام شما رو با یه فکر جسورانه تنها بذارم.
بشنویم.
به این تضاد عجیب و شگفت‌انگیز تو دنیای امروز فکر کنید. ما تو عصری زندگی میکنیم که الگوریتم ها و هوش مصنوعی هر روز ما رو تهدید میکنن که قرار دنیا رو با محتوای یک شکل، بیروح و ماشینی غرق کنن.
آها.
اما دقیقاً تو همین عصر، چیزی که یه بازی ویدیویی کاملاً دیجیتال، فوق پیشرفته و رو به افول رو از مرگ نجات میده، هنر خالص، دستساز و پر از ظرافت انسانی در قالب انیمیشنه. اون هم انیمیشنی که داستانش درباره آدمهایی هست که انسانیت و روح خودشون رو قطعه به قطعه به ماشین‌آلات میبازن.
پارادوکس عجیبیه.
آره، آیا این همون درس نهایی نیست که باید از کوچه‌های تاریک نایت سیتی یاد بگیریم؟ اینکه تو دنیایی که با سرعت به سمت کمال سرد ماشینی میدوه، این نقص‌ها، ظرافت‌ها و اراده روح انسانی ماست که بالاترین ارزش رو داره، نه قطعات بی‌نقص سیلیکونی. روی این موضوع فکر کنید تا بررسی عمیق بعدی ما مراقب انسانیت خودتون باشید.